کرد تولدم تو کشوری بزرگ شدم که از سر مخزنه ها اسم علی و بچه هاش پیچیده سمتر طرف دل میره ایمون نجف میخوام که نوکرش باش غلام غنبرش باشم با علی با علی با علی تا آخرش باشم علی اون حب با نسیم و نار و جرنه نسیم و المصطفى حقا امام الانس و الجنه علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
امشب شب ولادت جان محمد است. امشب شب ولادت جان محمد است. ذکر علی علی به زبان محمد است. امشب صدای دلکش زمزم علی علی است. امشب سرود عالم و آدم علی علی است. امشب دعای عیسی مریم علی علی است. باور کنید ذکر خدا هم علی علی است. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، محبین و عاشقان و موالیان مولا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. عرض تبریک و شادباش ما ابتدا به محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان فداه و همچنین خدمت شما خوبان به مناسبت امشب که شب ولادت با سعادت و فرخنده مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، مولود کعبه، آن امام جان، جان رسول، پدر امت، امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. ما هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه خورشید کعبه از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. ان شاء الله ساعتی خواهیم گفت و خواهیم شنید از فضائل مولای متقیان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه به بیان شیوا و شیرین و دلنشین استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین طبسی عزیز و بزرگوار. حاج آقا سلام علیکم. اسعد الله ایامکم.
سلام و رحمت الله. بنده هم به حضرت عالی و همه عاشقان و دوستداران مولای متقیان، مولا الموحدین، امام المتقین و امام الاولیا و سید الاوصیا و قائد الغر المحجلین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به همه عاشقان و دوستداران اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می کنم.
بزرگواری، زنده باشین انشالله. خیلی خوشحالم در انشالله فرخنده در خدمت جناب عالی هستم. از اساتید برجسته ذکر مولا همیشه بر لبان شما جاری هست. انشالله امشب هم استفاده خواهیم کرد از بیان شما به بینندگان عزیز. ساعتی رو انشالله یک ساعت و دو نیم ساعت رو در خدمت جناب استاد خواهیم بود با موضوع روایات مشترکی که پیرامون امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه نقل شده از عموم مسلمانان، مذاهب عامه خاصه اهل سنت و شیعیان، این که ببینیم پیرامون حضرتشون چه روایت‌های مشترکی، اشتراکات چیه پیرامون حضرتشون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري و یسر لی امری و حلل عقدتم من لسانی یفقه قولی. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین، السلام علیک یا امام المجاهدین، السلام علیک یا شیخ المظلومین و رحمت الله و برکاته. عرضم به حضور انور شما موضوعی را که مطرح فرمودید،
عرض کردم خواهش،
بسیار موضوع اساسی و محوری است که فضائل و مناقب امیرالمؤمنین رو فریقین در کتاب‌هاشون نقل کرده.
بله.
یه سری روایات و احادیثی در کتاب‌های ما هست، برخی خیال می‌کنن این روایات رو فقط ما نقل کردیم.
بله.
یا به عکس، یه سری روایاتی است در منابع دست اول اهل سنت در رابطه فضائل و مناقب اون حضرت، باز ادعی تصور میکنن که این روایات را فقط اهل سنت نقل کرده، با حال اون که این خطاست. روایات بسیار بسیار زیاد و فراوانی در منابع اهل سنت وجود داره که همین روایات را هم علمای شیعه نقل کرده. حالا اجازه بدید به مناسبت این تسمیه خوبی که برای برنامه امشب داشتید، خورشید چی؟
کعبه.
ببینیم آیا زیر آسمان کبود کسی غیر از امیرالمؤمنین در کعبه معظمه و مشرفه به اصطلاح به دنیا آمده یا نه؟ مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، یه بیانی در رابطه با ولادت و اون حضرت دارند که محضرتون عرض میکنن. میگه ولم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله الحرام سواه اکراما له بذالک و اجلالا لمحله فی التعظیم احدی جز علی به این حد از این عظمت نرسید که در خانه خدا متولد شد و احدی غیر از او در خانه کعبه متولد نشده و نخواهد شد. این را شیخ مفید نقل میکنه. خب بعضیا که اطلاعاتشون کمه خیال میکنن که امیرالمؤمنین که شد مولود کعبه، این رو فقط شیعیان نقل میکنن، در حالی که جناب گنجی شافعی مذهب در کتابش کفایت الطالب صفحه 407 با سندی که این سند متصل می شود به جناب حاکم نیشابوری شافعی مذهب متوفای 405 هجری نقل می کند که تنها کسی که در کعبه معظمه به دنیا آمد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و در این رابطه بزرگان اهل سنت مطلب دارند و اعتراف می کنند که کسی جز امیرالمؤمنین در کعبه معظمه به دنیا نیامد. پس یکی از فضائل و مناقب و یکی از اختصاصات منحصر به فرد امیرالمؤمنین این است که در خانه خدا متولد شد. این یه نکته. نکته دوم جناب آقای صفائی عزیز،
خواهش میکنم،
کعبه میدونی در داره.
بله.
خب چی شد که مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد،
بله،
چرا از در کعبه وارد نشد؟
درسته.
این چه سریه؟ این چه سریه که باید یکی از جاهای کعبه شکاف بردارن؟
بله.
فاطمه بنت اسد وارد بشود و شکاف به حالت اول برگرده. سه روز تمام فاطمه بنت اسد در کعبه بود و امیرالمؤمنین را به دنیا آورد. من چون مسائل و روایات فراوانی را برای امشب یادداشت کردم، به همین اندازه اکتفا می کنم که اراده جدی خدا تعلق گرفت به این که امیرالمؤمنین در هیچ جا جز خانه خودش متولد نشود.
الله اکبر.
این چه سریه؟ ما واقعا نمیدانیم. و امیرالمؤمنین هم این لیاقت رو پیدا کرد، این لیاقت داشت که در چنین جای معزز و محترمی به دنیا بیاید. این یکی،
یعنی قدرت نمایی خداوند متعال
کاملا. اونم نسبت به کی؟ نسبت به ولی از اولیای خودش. نسبت به کی؟ به وصی از اوصیای خودش. این آقا چیزایی است که ما واقعا نمیفهمیم، نمیتونیم درک کنیم که اینها یعنی چه. این یه مطلب.
بله.
اما مطلب دوم، مسئله لقب امیر المؤمنین. آقا بعضیا خیال میکنن این لقب رو فقط شیعه به علی ابن ابی طالب میده. و حال اون که وقتی که ما مناقب جناب خوارزمی حنفی مذهب قرن هفتم را مراجعه کنیم، میبینیم ایشون در صفحه 303 روایتی رو نقل میکند که این روایت مربوط می شود به لیلة المعراج، شب معراج. ایشون میگه پیغمبر اکرم در لیلة المعراج به جایی رسیدند به نام سدرة المنتهى، که اینم خودش یه بحثیه که سدرة المنتهى چیه و کجاست. به رسول خدا وحی شد که من علی را وصی و خلیفه تو قرار دادم، پس او را جانشین خود قرار بده. مهم این جمله است. ایشون نقل میکنه که روایت اینه که خداوند عز و جل در لیلة المعراج به پیامبر اکرمش این جمله را فرمود و وحی کرد: هو امیر المؤمنین حقا حقا لم ینالها احد قبله و لیست لأحد بعده، به درستی که و به حق که تنها او برازنده لقب امیر المؤمنین است و این لقب برای احدی قبل از او و بعد از او نخواهد بود. حالا شما نگاه کنید، به یزید هم میگن چی؟ امیر المؤمنی. به دیگران هم میگن امیر المؤمنین. بابا لقب امیر المؤمنین رو خداوند عز و جل در لیلة المعراج به پیامبر اکرمش فرمود که این لقب مال یه نفره، احدی قبل از علی و بعد از علی نمیتواند این لقب را به خودش بدهد.
اگر بدهد سرقت کرده است.
واقعا سرقت کرده. اون وقت همین حرفی را که جناب خوارزمی حنفی مذهب نقل کرده رو مرحوم شیخ اجل و اقدم مفید رضوان الله تعالی علیه در کتابش الارشاد نقل کرده. پس امیر المؤمنین شد تنها فردی که ولادتش در کعبه و تنها کسی که لقب امیر المؤمنین شایسته او شده خود علی ابن ابی طالب است و دنیا و بشریت امشب بداند که شب ولادت با سعادت و آن حضرت حق ندارد این لقب را برای غیر از مولای متقیان علی علیه السلام بدهد. این هم یک مطلب. اما میرسیم به مطلب سومی که شیعه و سنی اون را نقل کردن. همه این روایت را جناب آقای صفائی عزیز شنیدن که قال رسول الله انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی در به این شهره. حالا یحیی ابن معین یه رجلی نزد اهل سنت، اهل فن میدونن یحیی بن معین چه جایگاه رفیعی نزد اهل سنت داره. آقا یحیی بن معین میگن امام فی الجرح و التعدیل، یه همچه مقامی یحیی بن معین داره. حالا جناب مزی در تهذیب الکمال جلد 18 صفحه 77 میرسه به این روایت، میگه صحیحون، میگه این روایت یه روایت درستیه، یه روایت صحیحیه. خب آیا بنده امشب حق دارم از جناب یحیی بن معین سوال کنم که شمایی که میگویید صحیحون، آیا به لوازم صحیحون هم ملتزمی یا نه؟ میگه آقا لوازم صحیحون انا مدینة العلم و علیون بابها چیه؟ میگم ها، اولا دیگه خودت گفتی روایت چیه؟
صحیحه.
معنای صحت روایت این است که راه وصول و رسیدن به علوم نبوی یه نفره، یه نفره، یحیی بن معین. فهمیدی چه روایتی رو تصحیح کردی؟ راه رسیدن به تمام علوم نبوی خود پیغمبر اکرم فرمود علی ابن ابی طالب، فمن اراد العلم والحکمت فلیأت الباب. افسوس که این باب بعد از رحلت پیغمبر اکرم به روی کسی باز نشد، یعنی سقیفه بنی ساعده اجازه نداد حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها با اون عمل بشه. به خدا قسم اگر به همین یه روایت بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اکرم عمل می شد، ما امروز این همه گرفتاری برای مسلمانان نداشتیم
و بلکه بشریت،
واقعا بلکه انسانیت و بشریت. آقا بدبختی انسانیت و بشریت و مردم بعد از رحلت پیغمبر این بود که نگذاشتن باب و مدینت علم نبی برای مردم صحبت کنه. این مشکل انسانیت و بشریت بود. همین روایت در منابع ما الا ماشاءالله، از جمله مرحوم شیخ مفید هم به روایت انا مدینة العلم و علی بابها اشاره کرده. این شد سه تا یا چهار تا؟
سه تا.
بله. اما چهارمی، جناب خارزمی حنفی مذهب در کتابش المناقب روایتی را از صحابی بزرگ و جلیل القدر پیغمبر اکرم به نام جناب سلمان فارسی نقل می کند که ایشون میگه سمعت من رسول الله یقول اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. آقا دیگه پیغمبر با چه بیانی علی رو معرفی کنه من نمیدونم، با چه زبانی پیغمبر بفرماید مردم بعد از من علی ابن ابی طالب باید باشه. آقا این کلمه اعلم و امتی من بعدی علی ابن ابی طالب واقعا نیاز به ترجمه و توضیح داره. اگر کلمه من بعدی نبود جا برای توجیه بود که حضرت نفرمود بعد از من، فرمود اعلم علیه. خب بابا پیغمبر اکرم میگه اعلم و امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. این کلمه من بعدی رو سقیفه بنی ساعده باید تفسیر کنه، باید ترجمه کنه. آخه شماهایی که اونجا جمع شدید، شما واقعا باور کردنیه که این گونه احادیث و این سنخ روایاتی که از پیغمبر اکرم در رابطه با امیر المؤمنین و قائد الغر المحجلین صادر شده را نشنیدی؟ باور کردنیه که بگید نشنیدیم. اگر شنیدید چرا رفتید دنبال سقیفه بنی ساعده؟ چرا نیمدید در خانه اصلی. علی ابن ابی طالب رو بزنید؟ و چرا از علوم علوی که سرمنشأش علوم نبویست چرا استفاده نکردید؟ اینم شد چهارتا.
بله چهارتا شد.
باز عرض کنم؟
بله بفرمید.
که ببینید روایات مشترک میان ما و اهل سنت چقدر زیاده. همین حدیث رو باز مرحوم شیخ مفید در الارشاد به همین مضمون نقل کرده. پس اعلمیت امیر المؤمنین از این روایت کاملا قابل استفاده است. اما یک مطلب دیگر در رابطه با اعلمیت امیر المؤمنین جالب اینجاست که همین حدیث اعلمیت امیر المؤمنین را چه کسی نقل کرده؟ جناب سعید ابن المسیب. حالا ممکن است شما یا یکی از بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر بگن آقا ما این اسم رو هنوز نشنیدیم، یه قدری راجع به این شخصیت توضیح بدهی. ذهبی در سیر و اعلام نبلاش وقتی که میرسد به سعید ابن المسیب میگه الامام العلم عالم اهل المدینه و سید التابعین فی زمانه. سید التابعین، عالم اهل المدینه، دانشمند اهل مدینه، امام. ایشون ببینید در رابطه با امیرالمؤمنین چی میگه، چه روایات نابی را اینا نسبت به امیرالمؤمنین نقل کردن. اینم خدمتتون بگم بد نیست، ذهبی نقل میکنه از شخصی به نام سعید ابن ابراهیم نقل میکند که ما احدون اعلمو بقضاء قضاه رسول الله
ولا ابو بکر ولا عمر منی. خیلی حرفه، میگه احدی به قضاوتهای رسول خدا از من اعلمتر نبوده، نه ابو بکر و نه عمر. اون وقت ذهبی تو میرسی اینجا چه تو حاشیه نمیزنی، چه تو ساکتی؟ پس معلوم میشه سعید ابن المسیب که یه همچی ادعایی میکند که من به تمام قضاوتهای پیغمبر اکرم از خلیفه اول و دوم آگاه تر و اعلم تر هستم، ایشون اعلم تره.
تاییدش کردی در حقیقت.
آقا من امروز دو سه بار سیر رو مراجعه کردم، خواستم اینو آیا ایشون یه حاشیه‌ای بر این حرف میزنه که این حرف سندش غلطه، این حرف دلالتش اشتباه، دیدم هیچی نمیگه، سکوت میکنه. اون وقت اینا در رابطه با احادیث افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین حرف زدن، حرف دارن. بسم الله. همین سعید ابن المسیب،
بله،
ببینید در رابطه با امیر المؤمنین چی میگه. میگه لم یکن احدون من اصحاب النبی یقول سلونی الا علیون. احدی از صحابه رسول خدا نتوانست و جرأت نکرد بگوید هر آنچه میخواهید از من بپرسید. آقا مدرک این حرفتون کجاست؟ جناب طبری در ذخایر العقبا صفحه 83 این مطلب رو نقل کرده. خب ما چیکار کنیم با این روایات؟ چکار کنیم با بزرگان اهل سنتی که این روایات رو برای ما نقل کردن؟ آقا من راجع به این حدیث یه وقتی یه مقداری تحقیق کردم، دیدم هیچ یک از ائمه چنین ادعایی رو نکردن.
عجب.
هیچ کس.
اینها که خودشون معدن علم هستن،
مسلم،
صحبتی رو نکرده.
و هیچ یک از صحابه پیغمبر جرأت نکرد بر روی منبر بگه ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی. یعنی چه؟ این یعنی علم علی ابن ابی طالب یه علم بیکرانیه ای جامعه. چرا بعد از پیغمبر اکرم از کسی که جرأت کرد بر روی منبر برود و بگوید سلونی قبل ان تفقدونی چرا استفاده نکردید؟ چرا دهان علی ابن ابی طالب رو بعد از پیغمبر اکرم بستید؟ و چرا 25 سال امیر المؤمنین و قائد الغر المحجلین رو خانه نشین کردی؟
احسنت. پاسخیست که فکر میکنم جوابی ندارم برای این سوال.
اگر هست واقعا بگن. ما استفاده کنیم. ما نیمدیم اینجا دعوا کنیم با کسی. ما آمدیم در شب میلاد امیر المؤمنین برای مردمی که الان نشستن در شب میلاد دارن فضائل و مناقب اون حضرت رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف گوش میدن، ما داریم برای اینا صحبت میکنیم. اینا آقا یه قدر مطالعه کنن، یه قدر به این روایاتی که بنده دارم عرض میکنم واقعا تأمل کنن. اون وقت میرسن به چی؟ به مظلومیت امیر المؤمنین.
احسنت. دقیقا همینطوره جناب استاد توسی بزرگوار. شاید به جرأت میتونیم بگیم دیگه این رو که در مورد هیچ کدام از صحابه ما اینقدر روایات مشترک در مورد فضائلشون نداریم. یعنی این روایت‌ها در منابع عام اهل سنت و منابع شیعه مشترکاً آمده است در مورد یک نفر، جزء اختصاصات این یک نفر و ایشان هم امیرالمومنین علی بن ابی طالب هستند. آقا اجازه بفرمایید یک توقفی داشته باشیم، یک مقدار شب میلادم هست و حال هوای میلاد یک میان برنامه ببینیم و حتما با ما همراه باشید بعد از این میان برنامه. مولاست عیار حق و ناحق یا حق، مولاست عیار حق و ناحق یا حق، حق با علی و علی است با حق یا حق، سر خفی و جلی همین است مرا پیوسته که یا علی و یا حق یا حق. عرض تبریک و شاد باش مجدد دارم خدمت شما میرندگان عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم همچنان با ویژه برنامه خورشید کعبه در این شب فرخنده، شب 13 رجب، میلاد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در خدمت استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین طبسی هستیم. قبل از اینکه گفتگو رو ادامه بدیم با جناب استاد عزیز، تمایل دارم که یکی از منشورات و مکتوبات استاد گرامی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم که به تازگی به زیور طبع آراسته شده، چاپ دومش هست البته فکر میکنم، کتاب برترین صحابی، برتری امیرالمؤمنین علیه السلام بر دیگران در احادیث صحابه و تابعین، که از تألیفات استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر طبسی هست و از معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار چاپ شده و عزیزان میتونن این رو تهیه کنن و من تمایل دارم که حالا از جناب استاد پیرامون این کتاب با ارزش بپرسم که قطعا بسیار فرخنده و مبارک هست و مناسبت هم داره در این شب بسیار عزیز. چاپ دومش هست، 1402. بله بفرمید، پیرامون کتاب بفرمید جناب استاد، چکیده ای بفرمید،
بعضمون عقب میمونه مشکل نداره.
حالا اگر یه توضیح بفرمایید ممنونتون میشم.
عرضم به حضور انور شما، این در واقع ترجمه 1000 صفحه است.
بله،
یک کتابی از حقیر چاپ شده، افضلیت امیر المؤمنین عند الصحابه و التابعین، 999 صفحه است
به زبان عربی.
زبان عربی،
بله.
اینی که از فضلای دوستان ما برداشتن و ترجمه و تلخیص کردن،
خلاصه هم کردن.
50 نفر از صحابه پیغمبر جمع آوری شده،
بله،
که اینها راویان حدیث افضلیت امیر المؤمنین هستند. 200 نفر از تابعین،
بله،
روایاتشون جمع آوری شده،
درسته،
همش هم از منابع اهل سنته. ما سعی کردیم یک منبع از منابع شیعه تو این کتاب، نه عربی و نه فارسی، استفاده نکنیم.
عجب. 150 صحابی و تابعی.
و تابعی. و من دم معتقدم اگر کسی روی این کار کنه به 300 الی 400 نفر خواهد رسید از صحابه و تابعین و غیر تابعین، که اینها راویان حدیث افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنینه. آقا ما الان در شب ولادت با سعادت اون حضرت هستیم. این مسئله اعلمیت و افضلیت حضرت امیر یه چیز ساده‌ای نیست که شیعه بتونه از کنار اون به سادگی عبور کنه. خب بابا، این مسئله اعلمیت ریشه در وحی الهی داره. اینا بعضی ها توجه ندارن. چرا عرض میکنم ریشه در قرآن داره؟ آیه مباهله،
بله،
فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم،
بله،
تا میرسه به
انفسنا
و انفسکم. خب منده چکار کنم که بزرگان اهل سنت تصریح میکنن که مقصود و منظور و هدف از انفسنا در آیه مباهله یه نفره و اون آقا امیر المؤمنینه. خب من از این آقایون سوال میکنم، اگر واقعا انفسنای در آیه مباهله شد یه نفر، شد وجود مبارک امیر المؤمنین، خب از این آقایون سوال میکنم، آیا پیغمبر اکرم اعلم و من فی الوجود بود یا نبود؟ بله؟ خب میگم بله.
این اولی احتجاج.
بله. خب میگم نفس پیغمبر چی؟ باید کن نبی باشه.
بله.
و الا انفسنا صدق نمی کنه.
معنی نداره دیگه.
این یکی.
بله.
دو، آیا وجود مبارک پیغمبر اکرم، خیلی دارم خلاصه عرض میکنم، آیا ایشون معصوم بود یا نبود؟
قطعا معصوم.
مسلم. خب نفسش چی؟ باید معصوم باشه. آیا پیغمبر اکرم از تمام مخلوقات برتری داشت یا نداشت؟ مقدم بود یا نبود؟ همه میگن بله. خب نفسش چی؟ اونم همینطور. پس مایی که مدعی هستیم و ادعا میکنیم که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اعلم من فی الوجود، اعلم من فی الخلق سوا رسول الله، یه دعای بی جایی نکردیم.
مبنا داره.
مبنامون قرآن کریمه. آخه قرآنه که همه تون و همه من قبول داریم. این یکی. دو، روایات فراوانی که اهل سنت در صحاح ستشون در رابطه با افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین نقل کرده، آیا ما می توانیم از این روایات چشم پوشی کنیم؟ که نمیشه. لذا پیروان مکتب اهل بیت که اصرار دارن امیرالمؤمنین علیه السلام افضل از همه است، اعلم از همه است، عصمت کبرا رو داره، حرفش هم مبنا در قرآن داره یک،
بله،
و هم مبنا در سنت قطعی پیغمبر اکرم داره دو. اینه. برگردیم به بحث خودمون. بنا شد احدی روی منبر و غیر از منبر غیر از امیرالمؤمنین نگوید سلونی قبل ان تفقدونی. عبدالله ابن شبرمه، بهش میگن ابن شبرمه، عبدالله ابن شبرمه میگه تنها و تنها علی بر فراز منبر گفت سلونی ما بین اللوحین. یعنی چه ما بین اللوحین؟ یعنی از قرآن. از من بپرسید در رابطه با علوم قرآن، در رابطه با ظواهر قرآن، در رابطه با بواطن قرآن، در رابطه با محکمات قرآن، در رابطه با متشابهات قرآن. سلونی ما بین اللوحه. اون وقت این آدم بذاره کنار کسی که از او سوال میکنن و فاکهتون و ابا یعنی چه، ابا یعنی چه، میگه نمیداند. خب اینا که دو تا چهار تاست مسئله علم امیر المؤمنین، اعلمیت امیر المؤمنین. حالا آقا عبدالله ابن شبرمه کیه که میگه علی فرمود سلونی ما بین اللوحین؟ بسم الله. جناب حافظ ذهبی در سیر و اعلام النبلا جلد 6 صفحه 347 میرسه به ترجمه عبدالله ابن شبرمه، ببینی چی میگه. میگه الامام العلامه فقیه العراق و قاضی الکوفه. بابا فقیه عراق و قاضی کوفه میگه علی گفت سلونی ما بین اللوحین. آقا این علم علی ابن ابی طالب رو میرسونه. احمد ابن حنبل پیشوای
حنابل
اهل حدیث، رئیس مذهب حنبلی،
بله،
میرسه به عبدالله ابن شبرمه، میگه یه آدم موثقیه، یعنی دروغ
نمیگه.
خب اگر دروغ نمیگه، یکی از حرفاش اینه. این آقا کی فوت کرده؟ 144، یعنی قرن دوم،
زمان ائمه بوده دیگه.
بله، قرن دوم بوده. میگه احدی غیر از علی ابن ابی طالب نگفت سلونی قبل ان تفقدونی. ای دنیا بعد از رحلت پیغمبر اکرم چه به روزگار امیر المؤمنین اووردن و اووردید و مردم چه به روزگار علی ابن ابی طالب اووردن. و علی سکوت کرد
و سر در چاه می کرد.
چرا؟ برای چی؟ صدیق اکبر،
فضیلت بعدی،
فاروق
اعظم،
بحبه. ابن عساکر دمشقی متوفای 571. شما در کتاب تاریخ دمشق جلد 45 از دو نفر، نه از تابعی بلکه از صحابه پیغمبر به نام سلمان و ابوذر غفاری نقل می کنید که رسول خدا دست علی رو گرفت و فرمود یا علی، تو اول کسی هستی که در دنیا به من ایمان آوردی، شد اول من آمن، و تو اول شخصی هستی که در روز قیامت با من مصافحه خواهی کرد. این مهمه. و او صدیق اکبر و فاروق و هذه الامه است. ببینید القاب از چه افرادی به چه افرادی منتقل شده. اینا آقا درده که لقبی که وجود مبارک پیغمبر اکرم در حال حیاتش داد به یه نفر، صدیق فاروق، الان دارن برای دیگران استفاده میکنن. همین روایت رو جناب شیخ طوسی متوفای 460 هجری در کتابش نقل کرده. دیگه چی؟ علی حجت الله علی الخلق. اینو کی نقل کرده؟ پیغمبر اکرم نقل کرده. پیغمبر اکرم فرموده و دیگران نقل کردند. اینو من آقا در پرانتز خدمت شما و عزیزان عرض کنم. این مسئله حجت الله علی خلقه را در روایات متعدد اهل سنت وارد شده، منتها گاهی به عنوان علی حجت خدا بر خلق نقل شده، دو گاهی علی به عنوان حجت خدا فی یوم القیامه نقل شده، سه علی حجت خدا بر بندگان نقل شده، بر بندگان، نه بر شیعه، نه بر اهل سنت، علل خلق داره
به صورت عام.
آقا خیلی این تعبیر پیغمبر حساب شده. جناب ابن عساکر شافعی مذهب هر سه تعبیر رو در تاریخ دمشقش آورده. من یکیش عرض میکنم.
بله.
حضرت یه روزی رو کردن به انس. انس یکی از صحابه پیغمبر اکرم بود، حالا با امیرالمؤمنین زاویه داشت. الان بماند، وارد این بحث من نمیشم. ایشون یه روزی پیغمبر رو کردن به انس، فرمودن یا انس، انا و هازا، اشاره به علی ابن ابی طالب، حجت الله علی خلقه. حجت یعنی چی؟ یعنی دلیل،
برهان،
یعنی برهان. آقا دنبال کی میگردیم؟ دنبال برهان و دلیل میگردیم. این برهان، این دلیل. شما کسی راستگوتر از پیغمبر سراغ دارید که لا ینطق عن الهواس؟ این گونه در رابطه با در رابطه با امیرالمؤمنین صحبت کردم. آقا این مسائل با یه شب و دو شب حل نمیشه. من پیشنهاد میکنم که برادران عزیز در شبکه جهانی حضرت ولی عصر از الان یه برنامه ریزی کنن. منم اگر قم بودم از الان قول میدم که باشون همکاری کنم. اصلا بیان این روایات مشترکه میان ما و اهل سنت را با ذکر مأخذ و منبع نقل کنم و یه مقداری توضیح بدم، شرح بدن برای مردم این روایات نابی که در منابع فریقین نقل شده. آقا امروز مردمان ما از این روایت آگاهی ندارن، امروز نسل جوان ما از این روایت بی اطلاعن،
چه برسه به اهل سنت و
عامه. اینا رو کی باید برای مردم تبیین کنه؟ اما مطلب هفتم یا هشتم،
بله،
علی همواره با قرآن بوده، قرآن هم همواره با علی بوده. جناب حاکم نیشابوری شافعی مذهب متوفای 405، آقا اینو من تو پرانتز عرض کنم، حیفم میاد شب میلاد حضرت نگم، حاکم نیشابوری رو هنوز اهل سنت نشناختن، چه برسه به ما. چرا؟ برای اون که ذهبی در جلد 17 یادم از سیر و علام نبلاش میرسه به ترجمه حاکم نیشابوری، آقا یه تعابیر منحصر به فردی را راجع به حاکم نقل میکنه، از جمله اینه، میگه حاکم نیشابوری 2000 شیخ و استاد داشت، 1000 تاشون فقط تو نیشابور بودن. آقا یه عدد عدد کمی نیست، دو یه نفر 2000 استاد و شیخ ببینه، ایشون نقل کرده. آقایون مراجعه کنن المستدرک و علی الصحیحین جلد 3، روایت در اونجاست. جالب اینجاست که هم حاکم میگه این روایت درسته که الان میخوام بخونم، و هم مهمتر از حاکم نقاد حدیث ذهبی میگه این حدیث درسته.
اونم تایید کرد
که چی؟ که قال رسول الله علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. حالا جناب حاکم، جناب آقای ذهبی، من مجازم شب میلاد حضرت امیر از شما دو نفر نقاد حدیث یه سوال بکنم. سوالم این است که نقل و روایه مهمه یا فهم و روایه؟ کدوم مهمه؟ به عبارتی دقیق تر، نقل و روایه برای شما دو نفر نقاد مهمه یا فقه و روایه؟ کدوم مهمه؟
تدبیر روایت.
اگر بگید فقه و روایه برای ما مهمه، از شما سوال میکنم که معیت رو برای ما معنا کنید. وقت که داری؟
نه متاسفانه، چون یک ساعته بود برنامه، دوستانم دارم به ما اشاره میکنن که
اگه به من 2 دقیقه وقت بدید ما خیلی از آقایون ممنونیم.
بله حتما.
این معیت رو برای ما معنا کنید.
بله بفرمایید.
2، لن رو برای ما معنا کنید. لن یعنی چه؟ لن ترانی یا موسا، یعنی هیچ وقت من نمیبینی، نه دنیا نه آخرت. خب پیغمبر اکرم که فرمود به امیر المؤمنین علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا، یعنی چی؟ آقا این نص صریح در عصمت علی ابن ابی طالب. ای دنیایی که به ما میگی چرا شیعه میگن علی معصومه، آقا عصمت امیرالمؤمنین ریشه در منابع اهل سنت داره، نه در منابع ما. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. خب یعنی چی؟ خب معیت یعنی چی؟ لن یعنی چی؟ یعنی محال است قرآن از علی جدا بشه؟ محال است علی هم از قرآن جدا بشه. یعنی الانی که من دارم با شما در شب میلاد پربرکت اون حضرت صحبت میکنم و علی به اصطلاح به شهادت رسیده و در عالم برزخ به سر میبره، ایشون از قرآن جدا نمیشه.
باز هم
خب کسی که یه لحظه از قرآن جدا نمیشه خدا را معصیت کنه. خب اگر اون لحظه‌ای که خدا را معصیت کرد از قرآن جدا شد، پیغمبر خبر داد که علی از قرآن جدا نمیشه. یا آیون یه قدری مراجعه کنن به این روایات، ببینن چه روایات نابی در رابطه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو منابعشون و در مصادرشون و در کتابهای دست اولشون نقل شده در رابطه با مولای متقیان. چیزهای دیگر رو یادداشت کردم که متاسفانه میفرمایید وقت تمامه.
با کمال شرمندگی جسارت جناب استاد، خدا خیرتون بده، احسنتم طیب الله انفسکم، استفاده کردیم در همین
حد. انجام وظیفه است آقا.
بزرگواری، بزرگواری. خدا به این بیان شما، به قلم شما باز هم برکت عنایت کنه ان شاء الله. تا آخرین لحظات ان شاء الله در صراط مستقیم
انجام بدیم. از شما و از
بزرگواری. خیلی ممنون، متشکرم. التماس دعا هم داریم. التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. ممنون، متشکرم. ان شاء الله باز هم خدمت شما برسیم و خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. گفت که آن خاتم 84 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این دنیا رفت، در سایه ذوالفقار خواهد آمد. الهی به علی عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج والعافیت والنصر. فردا شب هم در خدمت شما خواهیم بود. تا دیداری دیگر، بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا أرحم الراحمين.